هفته که گذشت در لیگ برتر انگلیس رقبا به سود چلسی کار کردند تا آی کنته به یک تازی ها ادامه بده. منچستر در بازی که خیلی داستان داشت تونست از شکست مقابل لیورپول فرار کنه و کلوپ هم نشون داد تاپ 4، تاپ 6 و چه میدونم هرچی تاپ گردن کلوفته باید خیال بردن لیورپول رو از سرش بیرون کنه. در هفته که ونگر و پوچتینو چارتا به رقیباشون زدن، گوردیولا چارتایی شد، اما این بار نه در مقابل بارسا، رال یا دورتموند، بلکه مقابل ایورتون. Rooney gets it down. And now Fellaini! Still there, Ibrahimovic! بخش اول برنامه رو آغاز میکنیم. لیگ برتر انگلیس در هفته 17 طبق روال امیررضا عباسی همراه ماست. امیررضا درود.
سلام میکنم به تو سامان و تمام شنوندگان پادکست که دارن این پادکست رو گوش میدن.
امیررضا، هفته جالبی بودش. بریم با تیمای لندنی شروع کنیم که هم قرمزای لندن هم آبیای لندن هر دو برنده بودن این هفته. از بازی آرسنال، سوانزی که رقیب آسونی هستش تقریبا واسه آرسنال.
ببین آره، در مجموع سوانزی رو میشه یه تیم ضعیف در نظر گرفت که مثلا حالا تو فوتبال که هیچ وقت نمیشه گفت از پیش برنده، ولی به هر حال پیشبینی خیلی زیادی میشه که مثلا یه تیم جلوش برنده بشه. اما از زمانی که پول کلمنت اومده تو سوانزی، حالا چند هفته هم نمیشه، خیلی داشتن بهتر بازی میکردن و تو نیمه اول مثلا شما بازی رو نگاه کنین خیلی فرصت‌های زیادی ایجاد کردن. یه صحنه مشکوک به پنالتی بود، به هر حال واقعا به وضوح دارن بهتر بازی میکنن و اون بازی آسونی که انتظار داشتیم برای آرسنال نبود. اما آرسنال این بازی اوزیل رو داشت بعد چند بازی که اوزیل غایب بود و نقش موثرش رو اوزیل نشون داد، خیلی خوب به بازی برگشت و بعد اینکه گل دوم رو آرسنال زد دیگه آره بازی یه بازی آسون براش شد، چون سوانزی تمرکزش رو از دست داده بود و در نهایت هم تونستن 4 تا گل بزنن.
آقا ژیرو گل زد، مصدوم هم که طبق روال آرسنال، یه گل یه مصدوم.
ببین ژیرو شاید مثلا تو فصل قبل یا همین اوایل این فصل یه عملکرد سینوسی داشت، مثلا حالا بعضی ازش راضی بودن بعضی راضی نبودن، اما تو این چند بازی اخیر خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. یعنی چند تا گل کلیدی رو برای آرسنال زده و بعد یه آماری که در اومده بود این بودش که توی 9 بازی اخیری که از اول تو ترکیب آرسنال قرار گرفته 11 تا گل زده. من میگم نقشش خیلی کلیدی بود. حالا مصدومیتش به هر حال قبلا دیدیم که سانچز بیاد به عنوان مهاجم نوکم بازی کنه، به هر حال به ضرر آرسنال خواهد بود مسئولیت یه مهاجمی که انقدر گل میزنه، ولی خب فکر نمی کنم تأثیر خیلی خیلی زیادی بذاره روی عملکرد گلزنی آرسنال.
چرا دیگه، از گل عقربی دیگه خبری نیست واسهشون. آقا بریم سراغ اون یکی تیم لندن. چلسی هم که قشنگ این فصل اون حالی که فصل پیش به لستر سیتی داد و تاتنهام رو برد و قهرمانشون کرد و قشنگ داره جبران میکنه این فصل، قشنگ لستر رو بردن.
آره اتفاقا گفتی تاتنهام یه واکنش خیلی خوب بود به باختی که جلوی تاتنهام داشتن و خب وقتی که تیم‌ها توی روند برد پشت از هم قرار دارن، وقتی که یه بازی متوقف میشن واکنششون خیلی مهمه که اون روحیه‌شون رو حفظ میکنن یا نه. خیلی خوب بود. و یه موضوعی که جالبه در مورد چلسی اینه که تو همین بازی هم دیدیم، ببین 5 تا گل تا حالا زدن توی لیگ برتر که این گل‌ها تو 10 دقیقه اول بوده و در واقع استراتژی بازی حریف رو می‌کشن. وقتی تو 10 دقیقه اول شما جلو بیفتید اصلا کلاً شرایط تیم حریف رو دگرگون می‌کنی، اونم یه تیمی مثل لستر که مثلا خب تقریبا زورش به چلسی نمیرسه، می‌خواستن شاید مثلا بازی رو نگه دارن بعد تو ضد حمله حرکت کنن، هر کاری که می‌خواستن بکنن رو خراب کرد چلسی با این گل زودی که زد. و دو تا نکته دیگه که مشهود بود این بود که عملکرد خوب پدرو بود، پدرو خیلی داره خوب بازی میکنه و مارکوس آلونسو هم که دیدیم دو تا گل زد، نزدیک بود حتی هتریک کنه، سومین مدافع گلزن چلسی، یعنی در کنار جان تری و کیهیل آلونسو شده سومین مدافع چلسی که گل میزنه و این یه نکته خیلی خوبیه. به هر حال اختلاف 7 امتیازی ایجاد کردن با تیم دوم و هنوز شاید یکم زوده، ولی اگر ژانویه تو آخر ژانویه بتونن جلوی آرسنال و لیورپول که دوتا بازی پشت سر هم دارن نتیجه خوبی بگیرن یه جوری تضمین قهرمانیشون رو توی این فصل.
آره دیگه، مارکوس آلونسو رو گفتین قشنگ بازیکن‌های چلسی رو اومدن زیر نظر کنته، همه حالاشون دگرگون شد. کوستان دگرگون شده بود این بازی، بازگشت به روز اصل خودشون.
آره خب میگم انقدر خوب بودن بازیکن چلسی که اصلا یعنی یه جوری مثل حرف کورتوا بدون دیگو کوستا چلسی داره خوب نتیجه میگیره. اول از همه که واقعا باید ستایش کنم حرکت کنته رو، یه از اون حرکتایی بودش که خیلی وقت ما تو تیما نمیبینیم، ولی یه ذره شبیه مثلا فرگوسن بودش که با بازیکن سالاری مخالفت میکنه و اصل حرکت خیلی خوب بود. طبق انتظار هازارد اومد جای کوستا رو گرفت، خیلی خوب بازی کرد هازارد. از اون طرف یه نکته دیگه بودش که یعنی بدشانسی کوستا شاید اینه که هموطنش، حالا هموطن هم که نمیشه گفت، ولی به هر حال پدرو اومد جای ادن هازارد بازی میکرد، اونم خیلی خوب بود و بنابراین جای خالی کوستا احساس نشد. اما در ادامه فصل مشخص نیست، به هر حال کوستا یه بازیکنیه که تاپ پلیره و باید ببینیم حالا اصلا فروش میره نگهش میدارن. اگه بفروشن یه بازیکن مثلا یه مهاجم جدید بگیرن یه شرایط، اگه نگهش دارم یه شرایط دیگه، ولی به هر حال فعلا که مشکلی براشون به وجود نیامده.
بریم سراغ بازی بزرگ هفته، منچستر یونایتد لیورپول، و با خرید 120 میلیون یورویی یونایتد شروع کنیم.
البته با میلیونی که نیست حالا دقیقاً، ولی کلا از زمانی که برچسب گرون‌ترین بازیکن جهان رو خورد پوگبا، همه یه انتظاری داشتن که مثلا وقتی میاد تو زمین روند بازی رو تغییر بده و این بازی یه جوری از بدشانسی هوادار یونایتد روند بازی رو تغییر داد، اما به نفع لیورپول. و کلن تو این بازی حالا اصلا پنالتی رو که بذاریم کنار، پوگبا از دقیقه اول تا آخرین لحظه داشت ضعیف بازی میکرد. یعنی تو همون آخرین حمله که یونایتد کرد میتونست خیلی نقش بهتری داشته باشه، اما داشت راه میرفت اصلا، یعنی اصلا رو فرم نبود این بازی. اما در مجموع ببین بازیکن خوبیه، یعنی مثلا اینکه خب اولین فصلش میشه گفت در لیگ برتره، الان 826 تا پاس صحیح داره، یعنی بهتر از هر بازیکن دیگه، و هفته‌های قبل خوب بوده، هفته‌های بعد هم فکر میکنم بازی حداقل بهتری رو ارائه بده، اما خب توی یه بازی بزرگ که باید میدرخشید نتونست کاری انجام بده.
امیر بریم سراغ خود بازی، شرط بازی رو چطور دیدی؟
ببین بازی لیورپول مثل همون کاری که دو جلوی منچستر سیتی انجام میداد، استراتژی اولش پرس سنگین بود، در واقع با چهار نفری با لالانا و فرمینیو و اوریگی و واینالدام و اینا یه پرس سنگینی رو ایجاد کرده بودن. نتیجهش برای اینه که تو بازی با سیتی دیدیم که مثلا بازیکنان سیتی مستعصب بودن که پاس رو به جلو بدن. برای یونایتد هم همین بود، اگه بشمونی خیلی تعداد زیادی پاس به عقب داشتن بازیکنان یونایتد، و مهمتر از اون مایکل کریکو از کار انداختن. یعنی بزرگترین دستاوردشون بودش که کریکو از کار انداختن، تا جایی که مورینیو اومد بین دو نیمه عوضش کرد و روی گلی که لیورپول زد باز هم تاثیر داشت این پرس. در واقع پرس کردن پاس به عقب، روی اشتباه جونزی کورنر به دست اومد، اون کورنر پنالتی و به هر حال توپی که گل شد. مسئله دیگه این بودش که کلا لیورپول روی ضربات آزاد و ضربات ایستگاهی برنامه داشت و به نظرم تو نیمه اول خیلی موفق بودن که و تونستن به گل هم برسن. از این پنالتی خوب زدن میلنر هم نباید بگذاریم، واقعا داره خوب پنالتی میزنه. و همین
هفته پیش قهرمان ناداوری ها گفتی منچستر، آقا این آقای قهرمان ناداوری هم که زورش به کلوب ما رسید، گلتون آفساید بود.
گل حالا آفساید بود، ولی یه نکته که هست اینه که شاید برای اولین بار بعد از مدت ها فلینی اومد یه جا خوشحالمون کرد حداقل. ببین یونایتد تو نیمه اول نتونست از عمقی که میخواد استفاده کنه و تو نیمه دوم آروم آروم مورینیو اومد بازی تیمش رو عریض کرد و دیدیم مثلا ماتا رو آورد، بعد فلینی آورد و کلن دیگه رفت به سمت توپای بلند. یعنی همین کلوپ شما آخر بازی گفتش که یونایتد داره لانگ بال بازی میکنه و همین هم بود. این شدش که یعنی در واقع بازیکنان یونایتد اومدن تمرکزشون رو گذاشتن روی اینکه ارسال‌های بلند داشته باشن و عدم حضور ماتیپ توی این بازی که یکی از شوک‌های بود برای حداقل هواداری لیورپول، اگه خود لیورپول یا خبر داشتن، اینجا به ضرر لیورپول شد.
آره دیگه و... حنیف اومد جلو تمام هواییان رو
به هر حال تأثیرش گذاشت، یعنی در واقع اومدن فلینی موثر واقع شد و حالا در نهایت هم یه گل آفساید زدن. ولی خب به هر حال اون همه اشتباهات داوری به ضرر یونایتد بود.
اینجا هم جلوی لیورپول آقا
خیلی حساس بود و
بازی حساسی بود.
لیورپولی هم که همیشه اعتقاد دارن که اتحادیه با یونایتد به هر حال
100%
این بارم به نظر بود. اما خب یه چیزی که تو نیمه دوم که من دیدم حالا یه ذره امید بخش باشه برای هواداری لیورپول، کوتینیو اومد تو خیلی خوب بازی کرد و اگه مثلا اشتباه خود بازیکن لیورپول نبود گل دوم رو هم حتی می‌زدن
100%. تازه شانس آوردید مانه نبود، اگه مانه بود که دیگه دو طرف اون آباد می‌کردن ماشین
دیگه. حالا به هر حال هیچ آبادی به وجود نیومد و در نهایت این بازی اینطوری شد. ولی من الان این نتیجه‌ای که ایجاد شد کلاً فکر نمی‌کنم نه هوادار یونایتد خوشحال کرده باشه نه لیورپولیا رو. همه نفع این نتیجه به نفع چلسی شد.
دقیقاً.
الان چلسی خیلی راحت اومد بالا.
چلسی که اومد بالا از اونور این دوتا تیم از باخت 4-0 چای گواردیولا هم نتونستن استفاده کنن. از این سیتی هم که جلو اورتون ماشاءالله بریم تو اون بازی همین یکم وقت اون کمه.
من فقط می‌خواستم به یه دو تا فکت اشاره کنم.
بگو فکت‌ها رو بریم بعد بریم.
آره فقط می‌خواستم بگم که الان با این نتیجه‌ای که به وجود اومد یونایتد بهترین روند شکست ناپذیری رو داره تو تمام تیم‌های سطح اول اروپایی، بخاطر اینکه رئال باخت، اون روند 40 تا بازی نباختنشون در واقع تموم شد و الان یونایتد با 16 بازی پیاپی که نباخته بهترین روند رو داره. از اون طرف لیورپول کلوب تا در برابر تیم‌های تاپ 6 شکست نخورده، در برابر 6 تیم بالای جدول نباخته.
بله فقط لا. تیم بزرگ بذار جلو آقای کلوب ببین چیکار میکنن بزرگ بار مثل گواردیولا نیستش که.
بریم سراغ سیتی.
بریم بازی سیتی اورتون 4-0 انتظارش نمیرفت واقعا.
ببین انتظارش شاید برای شما نمیرفت ولی من واقعا انتظار داشتم که منچستر سیتی یه عملکرد ضعیف رو داشته باشه و من یه نکته‌ای که هفته پیش گفتم این بودش که توی دروازه‌شون باید تجدید نظر کنن. این هفته میخوام بگم که کلن باید خط دفاعیشون تو کل خط دفاعیشون تجدید نظر کنن، یعنی اون 5 نفره توی دفاعشون رو باید عوض کنن، یه سری جدید بیارن. ببین واقعا وضعیت اسفناکی داره خط دفاع منچستر سیتی و تو دروازه‌شون که دیگه نگم، یعنی توی از 4 بازی تو 7 بازی اخیر هر تیمی اولین شوتو به منچستر سیتی زده گل شده و براوو 21 شوت اومده سمت دروازه‌اش 14 تاش گل شده. میدونید این اصلا یه سری آمارای ضعیفه. منچستر سیتی این همه بازیکن تاپ پلیر داره مثل آگوئرو مثل رایم استرلینگ ولی بعدن مثلا تو 3 تا بازی اخیر کلا 2 تا گل زدن، اونم به برنلی بوده و اصلا من نمیدونم مثلا 150 میلیون پپ گواردیولا خرج کرده و اصلا عمل کرده خوبی نداشته. همین استونزی که یکی از گران قیمت‌ترین بازیکن‌های سیتی بودش که از اورتون هم آورده بودنش عملکرد خیلی ضعیفی داشت و سر گل 4 دیدیم که یه اشتباه بد کرد و دروازه سیتی باز شد. اما خب فقط استونز نیست، همه خط دفاعی سیتی عملکرد ضعیفی داشتن. اوتامندی ضعیفه، کلاروف که حالا تو این بازی از ترکیب اصلی نبود ضعیفه، براوو ضعیفه. میدونید تو ادامه فصل فکر نمی کنم با این شرایط بتونن نتایج بهتر از این بگیرن.
موافقم. همه اینا به جو هارت و چرا فرستادم
آره من
سلایی.
اتفاقا جوهر تا حالا داره تو سری آ خیلی خوب بازی میکنه و خیلی دنبال نمیکنم سری آ.
آره من طرفدار جزیره فقط جزیره میبینم، باقی لیگ نیستن.
آره ولی کلا با اون با توجه به سابقه‌ای که از جوهر داریم خیلی بهتر از براوو بود و من واقعا نمیدونم چرا این کار کرد. می الان این سنگین ترین شکست پپ تو لیگ بود و یه نکته جالبی که بهت بگم اینه که تیمای پپ تو لیگ اون کشوری که بودن تا حالا 5 تا باخت توی فصل بیشتر نداشتن و این پنجمین باخت سیتی توی این فصل بود. حالا دیگه من ادامه فصل با این روندی که داره من واقعا آینده خوشبین نیستم با آینده سیتی.
امیر بریم یه مرور کلی داشته باشیم هم بازی دیگه اگه نکته‌ای مونده باشه از هفته 17 و هم هفته 18 هر نکته‌ای پیرامون این دو هفته داریم میشنویم و که بعدش بریم سراغ لالیگا اسپانیا.
ببین کلن نکته خیلی خاصی ندارم که بگم ولی نباید تاتنهام مارسی پوچتینو رو دست کم گرفت، مربی محبوب منه و خیلی خوب داره کار میکنه و من شاید فکر میکنم اگه یکی از جدیترین رقبا برای چلسی خواهد بود، مخصوصا اگه چلسی مثلا توی اون بازی سختی که داره با آرسنال و لیورپول و این تیم ها امتیاز از دست بده، قطعا پوچتینو میتونه، در واقع تاتنهام میتونه تیمی باشه که تهدید کنه چلسی رو برای اینکه تو کورس قهرمانی در واقع
برای دوم شدن تهدید کنه. قهرمانی برای آقا کلوپ هستش. آقا ممنونم ایرپان.
ببین خیلی مهمه اون دوتا بازی با آرسنال و لیورپول دیگه، یعنی گفتم بعد اونا قشنگ میشه یه دورنمایی داشت از اینکه چه تیمی امسال قهرمان لیگ برتر میشه.
جذاب میشه، هرچی به انتها نزدیکتر میشیم جذابتر. مرسی امیر، ممنونم.
قربانت. فقط ببخشید از مخاطبان اگه توپاقی چیزی بود.
همراه ما باشید، لحظات دیگه بررسی هفته 18 لالیگای اسپانیا رو خواهیم داشت.